ساعت 18 در تهران، صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی وزارت بهداشت می گوید تعداد موارد بستری و مرگ و میر روند افزایشی داشته. رئیس سازمان غذایی نیروهای مسلح می گوید کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال تدوین است. و خبرگزاری ایسنا گزارش داد در برخی فروشگاه‌های تهران به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گیرد. در این بخش خبری غروب روز شنبه 2 اسفند 99 همزمان با 20 فوریه 2021، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه گفت طی یک هفته گذشته تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران نسبت به هفته قبل روند افزایشی داشته. سیما لاری گفت بیشترین میزان بروز موارد بستری در این مدت در استانهای مازندران و خوزستان و بیشترین میزان مرگ و میر در استانهای مازندران و گیلان بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت در این حال از شناسایی حدود 8000 بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود مجموع مبتلایان از زمان اعلام خبر شیوع کرونا در ایران، یعنی درست یک سال پیش، به بیش از 1,566,000 نفر رسیده است. سیما لاری افزود در 24 ساعت گذشته 68 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان نیز به بیش از 59,400 نفر رسید. همزمان با توجه به وضعیت ویژه و قرمز استان خوزستان، مرزهای ایران با عراق در این منطقه بسته و تردد به این استان ممنوع می شود. آمارهای رسمی وزارت بهداشت اغلب با تردید کارشناسان مواجه بوده است. رئیس سازمان غذایی نیروهای مسلح میگوید کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال تدوین است و مراحل محاکمه پس از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا مرحله رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی به پایان رسیده است. پیش از این غلامعلی ترکی دادستان نظامی تهران گفته بود که در این پرونده 10 مقصر شناخته شدند که در بین آنها فرماندهان عالی نظامی نیز حضور دارند. او بدون نام بردن از این فرماندهان گفته بود آنها باید نظارت و هدایت و حتی مراقبت می‌کردند و به علت قصور به دادگاه معرفی شدند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی گفتند در این پرونده فقط یک نفر در بازداشت به سر می‌برد و بقیه متهمان آزاد هستند. یک سال پیش در پی شلیک 2 موشک از سوی سپاه پاسداران به سوی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی 176 سرنشین آن کشته شدند. سپاه پاسداران پس از چند روز پنهانکاری تحت فشار جامعه جهانی اقرار کرد که این هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده، اما علت آن را خطای انسانی دانست. خبرگزاری ایسنا با اشاره به کمیابی روغن جامد در تهران نوشت که به رغم وعده‌های مسئولان در برخی از فروشگاه‌ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گیرد. طبق این گزارش برخی از استان‌های ایران هنوز در تأمین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند. مشکل کمیابی روغن جامد و مایع از شهریور و مهر سال جاری در تهران و برخی از شهرستان‌ها آغاز شد. از آن زمان تا کنون تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صف‌های طولانی را در مقابل فروشگاه‌ها نشان می‌دهد. و مجید تخت‌روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. او گفت علاوه بر تحریم‌هایی که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام اعمال شدند یا بازگشتند، تحریم‌هایی هم که با عناوین غیر هسته‌ای اعمال شدند باید لغو شوند. تحریم‌های غیر هسته‌ای تحریم‌هایی هستند که با عنوان حمایت از تروریسم علیه برخی نهادهای مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شدند. مجید تخت‌روانچی این درخواست‌ها را در گفتگو با وبسایت علی خامنه‌ای وابسته به دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. تهران گفته است در صورت عدم لغو تحریم‌ها تا روز 3 اسفند فردا برخی دیگر از تعهداتش از جمله بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات خود را محدود می‌کند. در مقابل آمریکا اما می‌گوید تحریم‌ها همچنان پا بر جا هستند و در صورت اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران، واشنگتن آماده گفتگو برای لغو برخی تحریم‌ها خواهد بود. و اما به سراغ گزارش میریم. دیپلمات‌های روس میگویند رایزنی‌های مکرر در جریان است تا شرایط کامل برجام فراهم شود. مسکو از نخستین گام‌های واشنگتن برای باز کردن مسیر دیپلماسی به منظور حل مسئله هسته‌ای تهران و همچنین میانجیگری اروپا در احیای مذاکرات بین آمریکا و ایران استقبال کرده است. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه است.
روسیه از تلاش‌های اخیر بین‌المللی برای حفظ برجام و احیای دیپلماسی بین آمریکا و ایران استقبال می‌کند. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت: در هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده داشتیم. رایزنی‌ها بین دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در نیویورک و وین با محوریت برجام ادامه دارد و تماس‌های دیپلمات‌های روسیه و آمریکا پیرامون ایران نیز محتمل است. او افزود که چندی پیش با رابرت مال، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تلفنی گفتگو کرده. جمعه خبرگزاری تاس به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از علاقمندی واشنگتن برای همکاری با مسکو و پکن در راستای حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران خبر داد و به نقل از این دیپلمات آمریکایی که نامش فاش نشده نوشت، نقش روسیه و چین در دستیابی به برجام سازنده بود و اطمینان داریم که تمایل این دو کشور به حفظ ثبات منطقه همچنان جدی است. ولادیمیر بروتر، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه علاقمند است برجام به طور کامل اجرا شود.
دولت جو بایدن موضع خود را دیپلماسی اصولی می خواند، اما می توان آن را فشار حداکثری مضاعف تعبیر کرد، چرا که نه تنها اهداف پیشین پیگیری می شود، بلکه اتحاد آمریکا با اروپا فشار بر ایران را دوچندان کرده. رویکرد روسیه در قبال این موضوع همواره پیگیرانه بوده و تغییر نخواهد کرد. موضع اصولی کرملین این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و اگر تهران در بازی خود با غرب گامی بردارد که از دید مسکو نقض تعهدات بین‌المللی ایران در تضمین شفافیت برنامه اتمیش باشد، مسکو طرف غرب را خواهد گرفت. اما این صرفاً محدود به عرصه اتمی است. مسکو در تلاش‌های غرب برای محدود کردن برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تهران مشارکت نخواهد کرد. مسکو خواهان آن است که برجام به شکلی اجرا شود که این توافق در سال 2015 حاصل شد.
به گزارش خبرگزاری تاس، سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو علاقمند است واشنگتن هرچه سریع‌تر به برجام بازگردد و از ابتکار کشورهای اروپایی برای هماهنگی این روند استقبال می‌کند. دولت جو بایدن بارها گفته اگر ایران به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد، آمریکا نیز این کار را خواهد کرد. واشنگتن با میانجیگری اروپا درباره برجام موافقت و اعلام کرده که قصد دارد در نشست غیر رسمی 5+1 با ایران شرکت کند. از سوی دیگر ایران که همواره بر ضرورت لغو کامل تحریم ها تاکید کرده، از اروپا درخواست میانجیگری کرده بود. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت نشست غیر رسمی 5+1 و ایران می تواند گام اول در مسیر احیای کامل برجام باشد. او با استقبال از انصراف آمریکا از پیگیری موضع دولت دونالد ترامپ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه گفت این گام را نشانه از اراده سیاسی برای دیپلماسی به منظور حفظ برجام می دانیم. او در این حال افزود این کافی نیست و تأکید کرد آمریکا به آن دلیل که اول از برجام خارج شد باید برای بازگشت به این توافق گام اول را بردارد. وی تشریح کرد اگر همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی حفظ و برجام اجرا شود، هیچ ابهامی درباره صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی این کشور وجود نخواهد داشت. جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز تأکید کرد روسیه از برجام حمایت میکند و امیدوار است که این توافق با مشارکت آمریکا به طور کامل اجرا شود. شنبه میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، در واکنش به سفر مدیر کل آژانس به تهران که یک روز قبل از پایان ضرب الاجل ایران برای تعویق اجرای پروتکل الحاقی آغاز می شود، نسبت به موافقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرد. او همچنین ایران و آمریکا را فراخواند و اجرای کامل برجام متعهد شوند. آن نرسکه، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش خبری بشنوید از وضعیت داخلی خود روسیه. دادگاه تجدید نظر در مسکو درخواست فرجام‌خواهی الکسی ناوالنی از مخالفان مشهور رئیس جمهور روسیه برای لغو حکم 2 سال و 8 ماه زندان او را رد کرد، اما 2 ماه از زمان حبس او را کاهش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ناوالنی حکم زندان خود را سیاسی دانسته و گفته بود که مجرم نیست. در این ارتباط وکیل الکسی ناوالنی با اشاره به مدت زمانی که موکلش قبلا در حصر خانگی گذرانده بود، افزود که او 2 سال و 6 ماه را در پشت میله‌های زندان سپری خواهد کرد. آقای ناوالنی در سال 2014 میلادی به اتهام مشارکت در اختلاس به 3 سال و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، اما با رد اتهام خود گفته بود این پرونده انگیزه سیاسی دارد. به گزارش خبرگزاری ها دلیل تغییر حکم حبس تعلیقی به زندان، شکایت اداره زندان های روسیه از عدم مراجعه به موقع الکسی ناوالنی در پاسخ به احضاریه این اداره بوده است. این در شرایطی است که او پس از مسمومیت شدید در روسیه در حال مداوای خود در آلمان بود. آقای ناوالنی پس از بازگشت به روسیه بازداشت شد و این موضوع تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای را به همراه داشت. و گزارش بعدی، در نشست مجازی گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی همزمان با کنفرانس امنیتی سالانه مونیخ مبارزه با ویروس کرونا از مسائل مهم مورد گفتگو بود. گزارش همکارم بکتاش خمسپور از کمک‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند به کوواکس خواهند داشت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن در جریان نشست مجازی گروه 7 و کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که آمریکا در چارچوب برنامه کوواکس 4 میلیارد دلار برای واکسیناسیون در کشورهای فقیر اختصاص خواهد داد. کوواکس پروژه بین المللی است زیر نظر سازمان جهانی بهداشت وابسته به ملل متحد جهت تهیه و توزیع واکسن برای دست کم 20% آسیب پذیرترین بخش جمعیت هر کشور، به گونه ای که کشورهای فقیرتر امکان یابند در امر واکسیناسیون از کشورهای ثروتمند عقب نمانند. رئیس کمیسیون اروپا در نشست مجازی گروه 7 اعلام کرد که اتحادیه اروپا بران است با اختصاص 500 میلیون یورو دیگر به برنامه کوواکس کمک خود را 2 برابر کند و به 1 میلیارد یورو برساند. از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست گروه 7 گفت ویروس کرونا تا واکسینه نشدن همه جهان از بین نخواهد رفت. آلمان هم اعلام کرد 900 میلیون یورو به برنامه کوواکس اعطا می کند. دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش روز چهارشنبه پیشرفت در واکسیناسیون ها را بسیار نابرابر و ناعادلانه خواند و گفت فقط 10 کشور 75% از تمام واکسن های کووید 19 را توزیع کرده و همزمان بیش از 130 کشور 1 دوز واحد دریافت نکردند. در نشست مجازی گروه 7 روز جمعه جو بایدن از کشورهای آزاد و دموکراتیک خواست با سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین که متجاوزانه و مخالف ارزش های آزادی و دموکراتیک خواند مقابله کنند. رهبران برخی کشورهای گروه 7 هم خواهان چاره اندیشی و رویکردی هماهنگ برابر سیاست‌های اقتصادی و تجاری پکن شدند. رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های مسکو را نیز بدخواهانه و جهت تضعیف آزادی و دموکراسی و برهم زدن امنیت آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر خواند روسیه را سخت نکوهید. جو بایدن در سخنانش از کاخ سفید واشنگتن در نشست مجازی گروه 7 و همزمان کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ اعلام کرد اتحاد بین 2 سوی حوزه اقیانوس اطلس موسوم به ترانس آتلانتیک برگشته. در اولین سخنرانی مهم بین المللی خود در سمت ریاست جمهوری آمریکا جویای تثبیت دوباره جایگاه رهبری ایالات متحده شد در برابر آنچه که حمله جهانی به آزادی و دموکراسی خواند.
این گزارش همکارمان بکتاش خمسپور بود درباره تعهد ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای کمک چند میلیاردی به کوواکس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در همین امتداد میتونید پیام های خودتون رو از طریق نشانی تلگرامی @فرداگرام برای ما ارسال کنید. اخبار و گزارش‌های بیشتر در سایت ما به نشانی radiofarda.com.